بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. حمد اختصاص به خدایی دارد که صبور بردبار در قبال گناهان ما، صبر داره، صفتش و کرامتش صبر است و شکیبایی و بردباری است، به نحوی که انی لا ذنب لی، هیچ گناهی ما مرتکب نشد، اونچنان صبور است مثل این که ما گناهی مرتکب نشدیم. حلم همون طوری که عرض شد عبارت هست از عدم مجازات در ظرف و در موقعیت قابلیت مجازات. حلیم به کسی گفته میشه که در موقعیت تلافی و انتقام صبور باشه و انتقام نگیره، میتواند انتقام بگیره ولی نگیره. اگه نتواند انتقام بگیره خب اصلا حلیم نیست، اصلا زورش نمیرسه، از عهدش بر نمیاد، چه بخواد چه نخواد منتفی است. مثل این که فرض بکنید که شخص بزرگی، یه مردی به یک ضعیفی زور بگه، ظلم کنه، خب این نمیتوانه انتقام بگیره و رد و دفع ظلم کنه، این از اول نمیتوانه. وقتی نتوانست اون وقت کار مشکل میشه. شما خیال نکنید اوضاع به همینطور میمونه. اگر انسان به یک ضعیفی، به یه زیر دستی زور بگوید و ناحق عمل کند و اون هم از انسان رنجیده بشه و نمیتواندم کاری بکنه، نه، مسئله اینطور نمیمونه. اینجا یه مدعی العموم ما داریم. مدعی العموم کیه؟ خداست. خدا میگه خب تو به این زور گفتی، اینم نتونست انتقام بگیره، نتونست تلافی کنه، بنده که خواب نیستم. او میاد جلو، اگر خدا هم بیاد جلو دیگه معلومه کار به کجا خواهد کشید. یک دفعه کار میزنه، از ریشه در میاره کار. مثلا مدعی العموم ضعفا خداست، مدعی العموم مظلومین خداست. یکی از دوستان مرحوم آقا رضوان الله علیه در عراق بود. عیالی داشت و ظاهراً دو تا دختر هم از اون عیالش داشت. بله، دو تا دختر. بسیار زن عفیفه بود، بسیار زن صالحه بود. بعد این شخص ظاهرا به یک شخص دیگه تمایل پیدا میکنه و او هم بیهجاب بود و در بغداد منزلش بود. هرچه دوستان این طرف اون طرف بهش نصیحت میکنه، خب حالا که علا کل حال شرع که مانع تو نیست، شرع که جلوی تو رو نگرفته، حالا برو بگیرش. حالا به ولی این رو هم نگه دار، این زن رو حفظ کن، این زن عفیفه، این زن نجی، این زن متقیه، دیگه این رو دیگه رها نکن، این رو دیگه طلاق نده. این گوش به حرف نداد و او هم شرط کرد که مشروط بر این که یال اولت رو طلاق بود. این طلاق داد، طلاق داد و بعد با او ازدواج کرد. خب بالاخره ماهای اول که خب الحمدلله به خوبی و خوشی گذشت و معمولا هم اینطوری میگن ماه چی؟ کم کم یه خورده شیرینیش کم شد، ماهای بعد و تبدیل به شربت و خلاصه بعد سکنجبین و یک ترشی و تا اینکه دیگه بله به آبغوره و آب لیمو از این چیزا هم رسید. در یک دعوایی که بین او و بنو اتفاق افتاد، این زن این دوتا دخترش رو از پشت بون انداخت پایین، هر دوتا مرد، دوتا دختر چند ساله. و بعدم خود او هم که به جنون مبتلا شد و این هم زندگی و خلاصه زندگیش از هم پاشیده شد و دیوانه شد و مشخص بود که مرحوم آقا می فرمودن که این تمام به خاطر همین ظلمی که به این زن کرد. خب چرا؟ مگر خدا حساب و کتابی نذاشته تو این دنیا؟ تو که میخواستی این کار را بکنی، چرا از اول رفتی ازدواج کردی؟ چرا باید اینطور باشه؟ امام حسین علیه السلام یک عبارتی دارد، خطاب به حضرت سجاد، امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بترس از ظلم و ستم بر کسی که غیر از خدا پناه نداره. حالا کسی که خودش زور داشته باشه آدم باهاش طرف بشه اب نداره، یکی میزنه یکی هم میخوره، بالاخره دو تا میزنه بالاخره یکی میخوره، بالاخره با هم، ولی یکی هیچ راهی نداره، هیچ پناهی نداره، هیچ نوع مفری نداره. این رو انسان خلاصه باید خیلی حواسش جمع باشه. این دیگه مدعی العمومش زور بازویی نیست که درشه. مدعی العموم این اون ریاست و مکنت و اینهایی که نیست درشه. مدعی العموم چیه؟ مدعی العموم خداست. علیها ملائکتون غلاظ و شداد. مدعی العموم این اون ملائکه‌ای هستن، چون ملائکه رو دیگه نمیشه گول زد. مدعی العموم این فرشتگانی هستن که اونها غیر از حق چیزی در مخیله اونها و در سر اونها راه ندارد. اینها مدعی العموم هستن. خب وقتی که اون مدعی العموم بیان وسط، همه اینها دیگه رفتن کنار و این غفلت انسان را به اینجا میکشونه. این غفلت عجیب. درست شد؟ این حلم، حلم یعنی عدم انتقام. شخص قدرت داره، قدرت داره، ولی انتقام نمیگیره. قدرت داره. یه کسی بود از دوستان، شخصی یه وقتی با او رفیق بود، آشنا بود، بعد دیگه کم کم ارتباطشون با هم کم شد کم شد، تا اینکه از خسماء او بعد شد این شخص. و دیگه نسبت به او تعدی را به تعدی به آبرو و عرض و حیثیت و اینها رسنده بود. یه روز من خدمت مرحوم آقا بودم که اون شخص آمد و من در این اتاق کنار بودم و براش، برای مرحوم آقا، اون کارهایی که اون شخص انجام میداد برای آقا تعریف کرد. خیلی ایشون متأثر شدن. بعد گفت آقا من چه کنم؟ من هم تلافی کنم، تلافی به مثل کنم. ایشون فرمودن نه آقا، نه آقا، شما اصلا اعتنا نکن، بذار اونها هر کاری دلشون میخواد بکنن، اصلا شما اعتنا نکن، شما امر او را به خدا واگذار کن. امر او را، عبارت ایشان این بود، من قشنگ داشتم میشنیدم، که شما امر او را به خدا واگذار کن. حتی به او فرمودن حتی اگر این یا اون مثلا از شما راجع به این شخص سوال کردن، شما بگو ما که از اینها چیزی ندیدیم، ما که از اینها مطلبی ندیدیم، مسئله را به این کیفیت حتی نذار این حرف خودش موجب یک مسائلی بشه. هر حرفی که بزنی، هر نکته‌ای که مطرح کنی، چه بسا خود او ممکن است امواجی را به وجود بیاره و آن امواج هی شعاع بیشتری را به خود بگیره. بگو نه، ما که چیزی ندیدیم. مدت اینها متکی به همین ریاسات ظاهری، متکی به همین عناوین ظاهری، متکی به همین قدرت‌های ظاهری، بر این اساس، به نحوی که حتی افراد عادی هم میگفتن که دیگه خیلی این مسئلهش مشکل شده، خدا عاقبتش رو به خیر کنه، عاقبتش رو به خیر کنه. بله، یک نفر نقل می کرد و می گفت من در منزلش بودم، در منزلش، که از فرودگاه به او تلفن کردن که فلان هواپیما آماده حرکته، شما هنوز نیامدید؟ گفت جلوی خودم گفت هواپیما را یک ساعت و نیم، یک ساعت به تأخیر بندازید، من یک کاری دارم تا برسم. اتفاق میکنی یه هواپیما رو با 200 مسافر و چقدر گفتن یک سر هم اینطور بود وضعیتش. یک مرتبه کار برعکس شد، از این رو به اون، همونهایی که پشتش بودند او را رها کردند، همونها، همانهایی که به آنها متکی بود و همانهایی که بر اساس اون قدرت رتق و فتق می کرد، همونها. و بعدم چی شد؟ بعدم دیگه خلاصه دفنش کردم. حالا دیگه ما دیگه اسرار رو فاش نکنیم. خلاصه فوت کرد. بله ما را فوت کردیم. بله خلاصه فوت، ما را فوت کردیم شد. بله و بعد هم زندگی او برگشت، از او چه شد، اوضاع او چه شد، و باز یک روز در خدمت مرحوم آقا من بودم، همون شخص آمد داشت این جریانات رو تعریف میکرد. وقتی که تعریف کرد اینطور شد اینطور شد، فرمودن حالا متوجه شدی تفویض امر به خدا چه میکند؟ فهمیدی؟ تمام اینها به خاطر مسائلی بود که بر شما آورد، ولی بعد نصیحتش کردم شما برو براش دعا کن، حالا که اینطور شدی، حالا که دست اقلا اونجاش خدا باش چیز کنی. بالاخره وضعش به پیش آمد، مایه عبرت برمش. اونهایی هم که پشت این را داشتن بر سرشون همان آمد که بر سر این آمد. حالا چه جاله، همه، منتها چی؟ هر دوره یه عده، هر زمان یه عده، سری اول الان، سری بعد بعد، سری بعد بعد، همین. در زمان سابق چی بوده؟ همین حکام سابق، شاه، اینها، مست سلطنت، مست غرور، مست عزت، مست جاه و شوکت. تنها چیزی که در مخیلشون نمیمد خدا و پیغمبر بود دیگه. میگیریم و میبندیم و ما این و ما چه هستیم. چه کسانی از اونها بر این مملکت ظلم کردن؟ همینطور مرتبه مرتبه. در هر زمانی یه مرتبه اونها مشمول خشم و غضب الهی شدن. سری اولیه، بعد سری اول، بعد نوبت خودش. بیچاره بدبخت از این طرف به اون طرف، از این کشور به اون کشور، کسی راش نمیداد، کسی قبولش نمی کرد، اصلا کسی قبولش نمی کرد. دائما در حال حرکت، دائما مثل یک مسافر از این طرف به اون طرف. این چیه؟ این مدعی العموم، مدعی العموم اونجا ایستاده، مدعی العموم نسبت به مسائل نظر داره، مدعی العموم مطالب را از نظر دور نگه نمی دارد. اینها انتقام دیگه. حالا این حلم چه نوع حلمیه؟ آیا حلمی است که انسان باید حمد کند خدا را بر این حلم یا نه؟ حلمی که بر اساس انتقام است و بر اساس قهاریت است و بر اساس ابراز و اظهار و تجلی صفات جلالیه است، این که قابل حمد نیست. حمد خدایی را که یک همچین حلمی داری پدر ما رو در میاری، حمد نداره. مثل اینکه خب بگیم که حمد خدایا که ما را روز قیامت عذاب میکنی، این حمد داره حمد نداره. همیشه حمد بر اساس صفات جمال تعلق میگه. حمد خدا را برای جمالت، حمد خدا را برای کمالت، حمد خدا را برای علمت، حمد خدا را برای رحمت و عطوفتت، حمد خدا یا برای رزق و خلق و تربیت و اینها همه چی، اینها همه حمده. حمد خدایی که خدایا ما را عذاب میکنی، خدا میگه از صفاتش قهاریت یه حمد داره. حمد مخصوص خداییست که حلم او موجب نابودی ماست. اگر امام سجاد علیه السلام منظورشون از این حلم اینه، حلمیست که از پس انتقامه، حلمیست که برای آیه شریف میفرماید بل انما نملی لهم لیزداد و اسما، ما که داریم حلم به خرج میدهیم، ما که داریم صبر میکنیم، ما که داریم الان در اینجا داریم توقف میکنیم، دست نگه داشتیم به خاطری که اینا گناه کنند پدرشون رو بعد در میاریم. حالا اونا بیان میگن الحمدلله که خدا دست نگه داشته بعد بخواد پدرمون رو دراره. درسته؟ طبعا نیست اینطور دیگه. اونایی که میخواد پدرشون درادا، نه ما، ما که کنار وایساده میگیم خودت میدونی این تو عذاب هم فهمنا هم عبادت حضرت عیسی، خدای اگر اینا رو بخوای عذاب کنی خودت میدونی بندگان من این تقفال هم فهمنا کن تا غفور و رحیم، اگرم بیامرزی خب غفور توی رحیم توی. اما نه، اونایی که خدا میخواد عذابشون کنه بگن الحمدلله که خدا داره به ما طول عمر میده و با این طول عمر هی گناهمون رو زیاد کنیم بعد اونجا حساب اون برسه. معنی نداره. یعنی چهل حمد معنی نداره. پس منظور حضرت سجاد چیه در اینجا که میفرماید الحمدلله والحمدلله الذی یحلم عنی، حمد و ستایش و سپاس مخصوص خدایی است که نسبت به گناهان من به دیده اغماز می نگرد. این چه حلمی است؟ آیه شریفه دارد که ان الله لا یشرک به شیئا، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا از شرک نمیگذره، از این یه قلم جنس نمیگذره، زیاد داره خدا جنس، خیلی آدمای عدیده، انسانهای متفاوت، خوب، بد، مراتب مختلفه، همه، ولی یه قلم جنس هست که اون یک قلم جنس رو خدا در حیطه الوهیت و در حیطه ربوبیت خودش راه نمیده و اون چیست؟ اون شرک است. شرک یعنی در مقابل خدا قد علم کردن، در قبال پروردگار ایستادن، در قبال خدای متعال اظهار وجود و ابراز وجود کردن. خدا این را نمیگذره، از این مسئله نمیگذره. چرا خدا نمیگذره؟ چرا خدای تعالی فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک؟ یعنی گناه، انسان گناه بکنه، نمیگم گناه کنی ما، نه، حیفه، حیفه انسان گناه کنه و بعد توبه کنه، ولی اگر گناه کردیم مایوس نداشتیم. اینه با آقای حداد عرض کردم رضوان الله علیه، آقا ما خیلی گناه کردیم. ما اون موقع 17 سالمون 16 سالمون آقای حداد فرمودن گناه چیست آقا؟ بگو خطا، بگو خطا کردی، گناه چیه؟ سالک گناه نمی کنه ایشون فرمودن، من از خودم نمیگم، سالک گناه نمی کنه، خطا لغزش، بله ایشون فرمودن خطا، زلات، این چیزها. خب حالا ما هر چه فکر کنیم میبینیم خب اینی که خدای متعال فرموده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، ما دون شرک چیه؟ خب گناهان معروفن دیگه، محرمات معروف هستن، شرب خمر است و فرض کنید که نمیدانم دزدی است و فرض کنید که قمار است و از می شود که این محرماتی که خب داریم دیگه، ترک صلات است و ترک صوم است و این، خب اینها این مشمول این آیه هستن دیگه، چون در اینجا که شرک ورزیده نشده، همه اینها مشمول چی هستن؟ این آیه هست. عجیب اینجاست، آیه آیه داریم. من همین داشتم می خوندم الان، انهو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این خیلی آیه عجیبی، این آیه عجیبی، کتب نوشته، نه اینکه خدا گفته، ان الله قال فرض مثلا هو رحمان و هو رحیم و هو، نه کتب، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وقتی که بخوان تأکید راجع مطلبی را اثبات کنن با کتب میارن، کتب یعنی محکم شده، اصلا معنای لغوی کتبه یعنی محکم کرد، ثبت کرد، معنای کرده ثبت، و هیچ چیزی مانند نوشته نیست. حتی شما صحبت هم بکنید، صحبت بکنید، اون شخص میگه نه من اینطور شنیدم، خب چطور اثبات میکنید؟ حالا باید یه ضبط صوت باشه دیگه، ضبط صوت باید باشه، ضبط صوت هم اگر باشه میگه حالا من اشتباه شنیدم، زود رد شدی. اما وقتی که بنویسید دیگه جای انکار نیست، ها بنویس، ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، باید بنویسه، کتابت داشته باشه، کاتب بالعدل یک نویسنده‌ای از با عدالت، از روی عدل باید بین این به شما بنویسه، در چیز در روایت داریم وقتی حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام، همونی که ما را از اون جا آورد پایین، گفت من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، این آدم خدا خیرش بده، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، دیر خرابه، منتها به خرابی آباد شده، آدم آورد مرا در اینجا. خب بالاخره اونم دستش درد نکنه، اگر نمی آمد که این همه مجملات به تفصیل نمی رسید، این همه عد می شود که ابهامات، این صور علمیه در عد می شود که علم پروردگار که صورت عینی پیدا نمی کرد، بالاخره اونم زحمت کشیده، بی خود این کار نکرده دیگه. بعد در یک شعر دیگه می فرماید پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خیلی عجیبه، یکی از محسنات اشعار حافظ این است که همیشه دو پهلو صحبت میکنه، یعنی همه جور میشه چند قسم معنا کرد. این جناب آدم ابوالبشر ما رو آورد پایین. یه روز خدا گفت، خب رو کرد به خدا، گفت خدا یا خب این ما رو که حالا آوردی پایین، یعنی خودمون اومدیم پایین، بله گندم خوردیم ما رو بیرون کردن، حالا که اومدیم پایین ببینیم این ضراری ما، بچه های ما، نسل های ما، اینا کی هن، چی جوری هن، توشون آدم بده، آدم خوبه، اینا رو یه نگاهی بکنیم، پرونده رو ببینیم. خدامون پرونده را که صورت عینی بود، صورت علمی اشیا بود، اون صورت علمی را آورد به حضرت آدم نشون داد. حضرت آدم نگاه میکرد در این نسل اون که همینطور میاد، همینجور میاد و میره، همینطور نسل هایی که بعد از دیگری. یه دفعه چشمش به حضرت داوود افتاد، دید حضرت داوود عمرش کمه 30 ساله یا 22 سال یا 30 سال تو که در نظرم است. گفت خدا یا این عمر کمه، عمر دا دیگه من تقدیرم بر اینه که این عمرش کم باشه دیگه. گفت نمیشه اینطور، بالاخره بچمه. برای چی؟ خدا گفت خب کاری نداره، ما عمر تو رو زیاد کردی، تو بردار از عمر خودت به اون بده، خیلی میخوای بذل و بخشش کنی عجیب مبارک بده، ما دیگه کاری نداریم، ما قلم ما رفته رو 30 سال فرض کن من باب مثال، دلت میخواد عجیبت خرج کن، چرا میخوای بیای از خزانه ما همین تموم شد، این مادرشو بستیم، عجیبت میخوای بسم الله 100 سال بهش بده، 200 سال بده، هر چه دلت میخواد بهش بده. اونم ورداش 30 سال چقدر اونم اضافه کرد، حالا شو 60 ساله. خب 30 سال حالا از عمرش کمه دیگه، از اونورم خدا بهش گفته بوده چقدر عمره. وقتی اسرائیل اومد سراغش گفت هنوز 30 سال از عمر من مونده، کجا اومدی؟ گفت خودت بخشیدی؟ گفت کی؟ گفت یادم نیست. اون موقع هم که ضبط صوت این حرفا نبود، جبرئیل بنده خدا هیچی هم نداشت بیاد اثبات کنه، دعوا اثبات کنه. گفت خدایا این میگه من چیز اسرائیل میگه اون ملک قابض العراق، اونم آمد گفتش که خدایا اینطور میگه، میگه که ما نداریم اون چیز، یادم نمیاد. راستم میگفت، راستم میگم. این قضیه رو مرحوم آقای انصاری نقل میکردن به زبان الله، بعد مرحوم آقای انصاری فرمودن راست میگفت آدم، واقعا یادش رفته بود، نمیخواست زیرش بزنه، این واقعا یادش رفته. خب طریق اثبات هم که نمیشه به نحوی دیگه، خدا گفت چاره نیست، باید در خزانه رو وا کنیم، یه 30 سال دوباره تو تقدیرمون اضافه کنیم مسئله رو واسه چیز کنیم. هیچ، از اون به بعد دیگه قرار شد بر این که هر قضیه انجام میشه بین دو نفر بنویسن تا اینکه کسی زیرش نزنه، در نیاد بگه که از اون به بعد. دوست چطبه یعنی این، یعنی نوشت، نوشتن، در نوشتن دیگر اشتباه نیست. آه فلان کس این حرف رو زد، به چه دلیل؟ این نوشته. آیات قرآن درش اینها، به چه دلیل؟ این آیه قرآن تحریف هم نشده، این آیه این. درست. کتب نفسکم علی نفس ربکم علی نفس رحمت، خدا بر خودش رحمت را نوشته است، نه اینکه گفته است، نوشته است رحمت را، ثبت کرده. چی اون رحمت؟ چیه اون مغفرت؟ چیه؟ انه من عمل منکم، من انه من، این آیه اینجاست، همین یاد میکنم، همین جا بعد همین کتب ربکم علی نفسه انه من عمل منکم سوءا بجهاله، این جهالت درش خیلی معناست، ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم، خدا بر خودش ثبت کرده که هر کسی از شما عمل سوء را از روی ندانمکاری و از روی نفهمی و جهالت، جهالت یعنی عدم بصیرت، شیطان گولش زده، ضعف داشته، شیطان عد می شود که از روی جهالت، از روی ضعف، از روی نفهمی، از این مد یکی آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، یک زنی گفت یا امیرالمومنین مرا تطهیر کن، حضرت فرمودن گفت من کار خلافی انجام دادم، حضرت فرمودن چی میگی؟ حافظت از دست دادی؟ نمیدونم چی اومدی؟ برو برو خونت، برو پیکارت، فلان اشتباه میکنی، فلان میکنی، خیال میکنی، تصور ورد داشته، قاطی کردی، به اصطلاح چی؟ به جهالت دیگه. اگر به جهالت نباشه که بلند نمیشه بیا سراغ امیر المؤمنین بگه یا علی طهرنی، معلوم میشه به جهالت انجام گرفته. وقتی به جهالت انجام میگیره و امیرالمؤمنین چیه؟ امیرالمؤمنین حقیقت قرآنه، امیرالمؤمنین حقیقت این آیه است، کتب ربکم علی نفسه الرحمه است. او میفهمه الان مصداق این آیه اینجاست. اینا رو ما نمیفهمیم، ما اینها را فقیه میفهمه. فقیه کیه؟ امیرالمؤمنین. نه مثل ما ها، ما ها متفقه هم نیستیم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، انه هر کسی عمل سوئی را به جهالت انجام بده، از روی ندونم کاری، از رو نفهمی، ثم تاب من بعده، بعد توبه کنه و اصلح، کار خودشو درست کنه، توبه کنه و اصلاح کنه، در صدد اصلاح هم بر بیاد، کتب چی؟ فانه غفور رحیم، خدا غفور و رحیمه، خدا غفور و رحیمه. این قضیه الان یادم آمد، یکی از دوستان نقل میکرد، گفت آمدم خدمت مرحوم آقا، خیلی وقت پیش، از دوستان سابقه، مرحوم آقا بهش دستور توبه دادن با شرایط خاص و بازک مسائل خاص. گفت ما شب جمعه این دستور رو انجام دادیم و صبح بین طلوع این دستور رو انجام دادیم و در بیرون هم انجام دادیم، رفته بودیم بیرون شهر و بر اونجا کوه پایه کنار کوه انجام دادیم و بعد خیلی منقلب بودیم، خیلی زیاد. بعد همینطور که حرکت می کردیم بی اختیار دستم بلند شد و گفتم خدایا این شخص دوست توه، از دوستان توه، به ما دستور داده این نحوه انجام بدیم، حالا ما انجام دادیم، ما از شیعیان پیغمبر تو هستیم و از نسل از امت پیغمبر تو هستیم، اگر ما را بیامرزی و ببخشی طبعا پیغمبرت رو خوشحال کردی، و اگر ما را نیامرزی پیغمبرت خوشحال نشده. یکی از امتش و از منتسبین به او هنوز در کدورت گناه گرفتاره، هنوز در ظلمت. خدایا تو راضی ندار، ناراحتی رسول خودت را بر مسرت و سرور رسوله. و تا ما این حرف رو زدیم یه دفعه نگاه کردم به خودم، دیدم من اصلا گناه نکردم، اصلا هیچ گناهی من انجام ندادم، هرچی به خودم فشار آوردم. اه چی شد؟ من دیدم نه، من اصلا در عمرم گناه نکردم. دوباره با خودم فکر کردم که مگه میشه؟ خودشو میشناخت لابد، بالاخره هر کی خب اشتباه داره دیگه، تو زندگیش اشتباه. دیدم نه، من اصلا ازم گناهی سر نزده اصلا. حالا یه پله بالاتر از اینم هست، حالا میگم. بعد میگم همینطوری گیج شدیم، بعد یه دفعه یاد این مسئله افتادم که مرحوم آقا در همون زمان فرموده بودن اتائب من الذنب کمن لا ذنب له. روایت داریم از معصوم علیه السلام که فرمود کسی که از گناه توبه کند مثل این که گناه نکرده، اصلا گناه نکرده. البته خب در بعضی از اوقات این قضیه شهود میشه برای انسان، در بعضی اوقات شهود نمیشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات عصر اون روزی که قصد حرکت و افاضه به مشعر را داشتند، عصر مردم را جمع کردند، بر ناقه خودشون سوار بودند، سوار بر شتر، مردم هم دو خطبه در اونجا خوندند. در آخر خطبه فرمودند عفیذوا فقد غفر الله لكم جميع ما قد سبق منكم، به این عبارت یا به نظیر، حرکت کنید، حرکت کنید به سوی مشعر که خداوند تمام اون چرا که تا به حال کردید آمرزید. پیغمبر داره میگه دیگه، استثنام نمی کنه. شما بله، شما نه، شما بله، شما یه مقداری 10% نه، فقط غفر الله لكم، تا همه شما را آمرزید. و این یه مسئله عجیبی است، این قضیه رو انسان خودش میفهمه ها. کسانی که در عرفات هستن و متوجه هستن این مطلب رو احساس میکنن. برای همین است که فرمود الحج و عرفه، کسی که عرفات را درک کند و از دنیا برود این حج را انجام بده. دیگه لازم نیست نیابت بگیرید یه حج دیگه از طرف اون شخص انجام بده. عرفات حج است. این چیه؟ بر همین اون رحمت پروردگار، اون رحمت رحمتی است که وقتی که بیاد دیگه هیچ چی رو باقی نمیگذاره. اصلا یارد درباره زائرین حرم سید الشهدا علیه السلام هم همین هست. کسی که حرم امام حسین علیه السلام را زیارت کند خارج نمی شود از اون حرم مگر اینکه خداوند مانند بچه‌ای که به دنیا آمده متولد شده، حتی عبارت اینه، مانند طفلی که به دنیا آمده، خداوند تمام گناهان او و تمام خطایای او را همه را می‌بخشه. درست شد؟ خب این هم به خاطر همین که سید الشهدا علیه السلام هم رحمت واسع است. علی کل حال، حالا بالاتر از این، این است که شخص دیگری و اشخاص دیگری نقل میکردن، میگفتن بعضی از اوقات ما که نظائر این دستورات را انجام میدادیم، ما بعد نه تنها احساس میکردیم گناه نداریم، بلکه تمام گناهان گذشته را ثواب میدیدیم. این خیلی دیگه عجیبه. حالا این میگفت من احساس میکردم گناه ندارم، اصلا گناه انجام نیدم. این نه، این احساس میکرد، البته به طور مجمل نه به طور مفصل یک به یک، به طور مجمل در زندگیش همش ثواب انجام داده، همش ثوابه. چرا؟ چون نفس متبدل شده، نفس در اینجا متغیر شده. اینها مال چیه؟ مال لا یشرکبه. چرا گناهانی که در حیطه شرک است از این قاعده مستثناست و گناهانی که مادون شرک؟ چرا؟ چون خدای متعال غیور است و غیرت او غیر را نمیپذیرد. ما هر گناهی که بکنی، فرض کنیم که نماز نخونیم یه روز، حالا خب این در اینجا کاری که انجام شده در حیطه حکومت و قلمرو حکومت او انجام شده. نماز نخوندیم، مشغول به بازی شدیم. نماز نخوندیم، مشغول فرض کنیم که به مطالعه شدیم. نماز نخوندیم، مشغول به حرکت و فرض کنیم که راه رفتن و فرض کنیم که تو خیابون شدیم، رفتیم چیزی بگیریم. در حیطه فعل و حیطه حکومت او این عمل انجام گرفته، هر چه بخواد باشه. اما اگر انسان بیاد در مقابل پروردگار به ایسته و عناد کنه، شرک بخواد بورزه، شرک بخواد بورزه، یعنی بگه خدایا تو هر کی هستی برای خودت، من هم این کار رو انجام نمیدم، من هم در این قبال تو میستم، نه اینجا از روی نفهمی، از روی بیچارگی، از روی غفلت، از روی چیز، نه از روی عناد بگه من نمی کنم. فقیر میاد دم در، میتوانه کمک کنه، مساعدت بکنه، بگه من نمیخوام انجام بدم. موقع مشخص میشه که بالاخره خوب بود انسان یه قدری تجدید نظر میکرد، یه خورده‌ای، یه کمکی در اعتقادات و در اون مبانی خودش چی میکرد؟ تجدید نظر میکرد. خب دیگه گفت افتر تمام گشت و به آخر رسید، او ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. انشاءالله یه تتمه صحبتها برای ان شاء الله فردا شب اگر خدا توفیق بده. اللهم صل علی محمد.